بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از مسئله احسان و تبیین معنای احسان و اختلاف نظرها درباره مجنون و تحقق احسان آدم احسان، مرحوم محقق رضوان الله علیه می‌فرمایند که اگر ادعای زوجیت شد حد ساقط میشه. عبارت چون این هست: و یسقط الحد به ادعای زوجیه ولا یکلف المدعی بینتا ولا یمینا و کذا ما یصلح شبهتا به نظر المدعی یا به نظر الی المدعی. مسئله این هست که خب حالا بعد از معنی اصل زنا و فرق بین محسن و غیر محسن، اگر حالا دو نفر را یا یک نفر را آوردن ولی طرف ادعا کرد که ما زن و شوهر بودیم، زن و شوهر هستیم، اینجا آیا میبایست اثبات بکنن زوجیت را و زن و شوهری را، یا اینکه اصل بر قبول حرفشون هست بدون اینکه دلیلی بخوان بیارن یا اثبات بکنن؟ اتفاقا این مسئله خیلی مهمه و مورد اطلاع هست برای بعضی از آقایون، مثلا قضاتی که فکر میکنن اصل رو بر عدم وجود چنین الغه‌ای مگر اثبات بشه. البته حالا بعد میرسیم که در جهت حد الان مورد بحثه که قابل حد رجم یا جلد باشن. زن و مردی رو آوردن میگن که اینا زنا کردن، اینا میگن ما زنا نکردیم، زن و شوهر بودیم، زن و شوهر هستیم، باید ازشون قبول کرد هرچه که هست. و ادعای و درخواست این که باید قسم بخورن و یا به اصطلاح بیانه بیارن نباید بشه. خب دلیل بر این مسئله چیه که اصل بر زوجیت است مگر خلافی ثابت بشد، یا اصل بر عدم زوجیت است مگر زوجیت ثابت بشد، در حالی که زوجیت اصولا یک امر حادث هست و اصل اولی عدم زوجیت و باید اثبات زوجیت بشه. ولی در همراه بودن زن و مردی این اصل در فضای به اصطلاح اسلامی عوض میشه به اصل دیگری که هر زن و مردی که با هم بودن اصل اینه که اینا زن و شوهرن، و در حقیقت اصل اولی رو این قرار بدیم که اینا زن و شوهرن مگر خلافش ثابت بشه. البته این حاشیه جزئی است، میخوام عرض بکنم که در روایات داره رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در کنار راه جاده با یکی از همسرانشون داشتن صحبت میکردن. خب حالا جایی تشریف میبردن، یکی از همسرانشون هم جایی میرفته، کنار راه به هم رسیدن داشتن صحبت میکردن، یکی از صحابه اومد رد شد، دید که حضرت دارن با یه خانمی دارن صحبت میکنن، چند قدم رد شد حضرت صداش کردن، گفتن که این خانم همسر منه. خیلی ناراحت شد، گفت چطور مگه شما به چه مناسبت؟ فرمودن نه، نفس انسان تسویل میکنه و من گفتم شما تو ذهنت بیاد که من دارم با یه زن اینجا صحبت میکنم، این جریان مثلا چی هست. این در حقیقت خاکی از همون اصل اولیه است که کسانی تو ذهنشون میگن باید زن و شوهر بودن ثابت بشه. حالا در هر حال این یک دعوایی که مرحوم محقق دارن و دیگر فقها هم خوب تایید میکنن همین رو. حالا فعل مؤمن رو ما الان با فعلی رو بنویسیم، زن و مرد رو آوردن میگن اینا با هم زنا کردن، شما هم قاضی تو محکمه، زن و مرد رو آوردن مدعی هستن زنا کردن، اونا میگن آخه ما زنا نکردیم، زن و شوهر باید بگید، برید قباله نامتون رو بیارید، شاهد بیارید که در موقع عقد خوندن کیا شهادت به عقدتون داد یا نه، قبول کنید بگید که چیزا. احکام دیگه‌اش جای خودش داره برای اجرای حد الان مورد بحثه، ممکنه یه احکام دیگری در جریان این زن و شوهر باشه و که حالا بعد عرض میکنم، یعنی فرمودن فقهای اعظم. اما این برخورد اولیه آیا اصل بر این است که اینا زن و شوهرن و اصل بر پذیرفتن دعواست. حالا اصلا مسئله رو عوض میکنیم، اصل بر پذیرفتن دعواست بدون اینکه درخواستی از بیانه یا یمینی بشود. چنین دعوایی باید در درجه اول قبول بشه من غیر اینکه یمین و یا بیانه این در کار باشه، بلکه هر چیزی که منشأ یک شبهه‌ای بشود که اون شبهه داره حده، که خب الحدود تدرا به شبهات، یعنی یک زن و مردی با هم هستن میگه این عمه منه مثلا، یعنی این من خریدم، ملک من هست، حالا باید بگن که برو سند مالکیتت رو بیار، بگو کجا خریدی، از کی خریدی، مثلا در شرایطی که اما و عبید بودند و هستن و به تو داد و فروش می شده، یا نه میگه این عمه است من خریدم، و حالا حتی مرد ادعا میکنه نه زن ادعا میکنه، ادعای زوجیت چه از ناحیه مرد چه از ناحیه زن اصل بر اینه که این منشأ شبهه دارع للحد، یعنی موجب میشود چنین ادعایی که اینا زنا نکردن و خود به خود نه جلدی و نه رجمی در کار نیست. برای رفع جلد و رجم اصل بر این است که دعوای زوجیت یا هر دعوایی که در آن شبهه‌ای وجود پیدا بکند یا به شبهه‌ای منتهی شود که اون شبهه دارع حد و برسه آدم به این که مشتبه بشد که آیا اینها زنا کردن یا نکردن، همینقدر که مشتبه شد کافیه که بگیم حدی در کار نیست و حالا زوجیت ملکیت یا وطب شبهه بوده یا هرچه بوده، بالاخره جوری که نفی رد مجلب بشه. نه، یه وقتی که طرف اومد از ادعا میکند که من چنین حقی بر طرف دارم باید اثبات بکنه و طبعا البینت للمدعی و الیمین علی من انکر یک قاعده اولیه قضایی است که بارها مفصل بحث شده است. اینجا مقام ادعا، اینجا مقام ادعا و اثبات یک شیئی نیست، مقام نفی یک شیئی هست. اینا رو آوردن میگن زنا کردن، حدشون بزنید. خب حدشون بزنید باید اثبات بشه که حدشون بزنید، باید کسی ادعا نمیکنه که اینجا مسئله چی هست، این آقا میخواد حدشون بزنه، اینا میگن آقا ما زن و شوهریم چرا حد بخوریم، دلیل نداره حد بخوریم، این خانم ملک منه، عمه منه، چرا حد بخوریم. حالا قاضی باید بگه برو سند ملکیتتو بیار، او ادعای ملکیت و دعوای ملکیت نیست که بخواد خرید و فروش بکنن و سر پولش دعوا داشته باشن، سر زانی و زانی بودن دعواست، نه سر هیچ چیز دیگری. حالا بعد میرسه من تا عوارض مسائل دیگش نفع نمیشه. بله کسی هم منکر نیست. بله اصلا اینجا مقام دعوا و قضاوت به اصطلاح قضایی نیست که یک حکم قواعد خلاصه باب قضا اینجا مطرح بشه. حالا اجازه بدید. بله این باب نیست. عرض شود که خب حالا دلیل بر این مسئله که آدم بتونه مستند بکنه این حرف را که باید پذیرفت چیه؟ معمولا فقهای اعظم یا شارحین شرایع استناد فرمودن به حدیث ابی عبیده که یکی دو بارم این حدیث خونده شده، ولی نکته ای که از این حدیث باید استفاده بشه و نحوه استفاده غیر از بحث های قبلی هست. قبلا میگفتیم که مثلا المکره این غیر مکلف هست، یا رفع قلم از مکره شده است، رفع القلم عن کذا کذا و عن مستکره علیه، ولی الان استدلال کردن به روایت برای این که نباید بیانه بیاریم به جمله زیل روایت. روایت که یکی دوبارم خوندیم، ظاهرن یک دوبار یادم میاد خوندیم، در عرض کنم که باب 18 از ابواب حد زنا هست. محمد ابن الحسن به اسناده ان احمد ابن محمد ان ابن محبوب ان ابی ایوب ان ابی عبیده ان ابی جعفر که صحیحه تعبیر میکنن ازش، قال ان علی علیه السلام اتی بامرأت مع رجل فجر بها فقالت استکرهنی والله یا امیر المؤمنین. زن و مرد رو بردن میگن اینا زنا کردن، زن ادعا کرد که من مستکره قرار گرفتم و قسمم تقریبا، حالا قسم خورد که بهش نگفتن قسم بخور، ولی حرف خودش در ابتدا قالت استکرهنی والله یا امیر المؤمنین فدرع عنها الحد، خب اینجا استدلال قبلی به این تیکه از روایت بود که مستکره در حقیقت حدی برش جایی نیست و رفع القلم عن مستکره علیه. دنبال روایت داره که ولو سأل هؤلاء عن ذلک لقالوا لا تصدق. یعنی خب حالا زن و مردی که بالاخره یه جایی گرفتنشون که احتمال خلاف میدادن، مثلا فرض کنید حالا تو فضاهای ما تو پارک اینا رو گرفتن یا توی جای محتمل خلاف گرفتنشون، یه سری قرائن دیگری هم مثلا وجود داره که اگر سوال و جواب میشد و اگر دنبال میشد شاید لا تصدق، یعنی زن رو تصدیق نمی کردن و حرفش رو قبول نمی کردن. ولی حضرت امیر سلام الله علیه در اینجا هیچ اصلا دنبال نکرده، همینقدر که گفت استکرهنی والله یا امیرالمؤمنین، در حالت حضرت از او حد و در کردن. تو روایت دنبالش داره که در صورتی که اگر سوال میشد میگفتن تصدیق نباید بکنیم، وقد والله فعله امیرالمؤمنین، در حالی که حضرت امیر سلام الله علیه این کارو کردن به معنای اینکه در حالت من غیر اینکه سوال و جوابی ازش بکنن و اصلا دنبال نکردن. به این تیکه از روایت استدلال شده برای این بحث فعلی که ادعا خود به خود قابل قبول است در اینجا. ادعای چیه؟ ادعای استکراه دیگه، میگه من مکره بودم، وقتی مکره بودم در ازش حد درع میشه. و در حقیقت به این جمله اخیر که زن گفت استکرهنی، حضرت هم عملا حد رو ازش نفی کردن و با اینکه زمینه ای بوده است که لو سئله لا لم یصدق، و به اصطلاح این هاولا هم منظور اینه که لابد کسانی که تون فضایی که اینا رو آوردن، چون اوتی امیرالمؤمنین به این رجل و امرأه، یعنی مثلا تو محکمه آوردن، در جایی که حضرت در دکه القضا بودن آوردن یا هر کجای آوردن، در جایی بوده که میبایست مثلا حد رو اجرا کنن، حضرت حد رو اجرا نکردن و در انحل حد. به هر حال دعوای کراهت را صرفاً قبول کردم، همینقدر که ادعا کرد من مطرح بودم قبول کردم. از مردم نپرسیدن که تو مطرحش کردی یا نه، از خودشم نپرسیدن به چه دلیل میگی من مطرح هستم. لزومی نداره که از این مرد سوال بکنیم که چی. حالا حکم مرد جای خودشه، این روایت حکم مرد رو معین نکرده. در انحل حد از زن حد نفی شده است، اما از مرد چطور؟ مرد ممکنه حد هم زش زده باشن، حد هم خورده باشه، زناش هم ثابت شده باشه، از این زن حد دفع شده به خاطر مکره بودنش. فعلا یکی مسئله اینه که مکره به اصطلاح مرفوع القلم هست، اینو کار نداریم، اینو قبلا مثلا کردیم جمله اولشه. بحث فعلی اینه که از اون تیکه ذیل روایت که ادعای اکراه رو حضرت فل جمله قبول کردن من غیر این که، با اینکه زمینه هم جوری بود است که اگر سوال میکردن ممکن بود لا تصدق، ولی قد تصدق امیرالمومنین سلام الله علیه، قبول کردن حضرت، تصدیقش کردن و پذیرفتن ازش، عملا امیرالمومنین سلام الله علیه پذیرفتن دعوای استکراه رو. اینجا یک جمله ای صاحب جواهر دارن به شکل احتمال، میفرمایند که اصولا ممکن است ما ادعا بکنیم که هر احتمالی که منتهی بشود به شبهه‌ای که داره به اصطلاح حد باشه، اصل اینه که قبول بشه و به اصطلاح پذیرفته بشه. ظاهرا عبارتش من نوشتم، اینجا اگه نوشته باشم عرض کنم که عبارت ایشون اینه: ما احتمال ان یقال ان مجرد الدعوى ما لم يعلم كذبها تحقق الشبهه. این اصلا ما یه ادعا کلی بکنیم بگیم صرف دعوا تا وقتی که علم به خلافش نداریم، یه وقت طرف میدونه، یقین داره که طرف دروغ میگه، یقین داره که خلاف میگه، حالا اصلا در باب قضاوت اون جایی هم که یقین داره خلاف میگه یه بحثی داشتیم یه وقتی، ولی حالا در باب ما برای اثبات و نفی حد مرحوم صاحب جواهر یه قاعده دیگری رو احتمال دادن. میفرمایند که بگیم هر نوع دعوایی که منشأ تحقق یک شبهه بشه یا هر نوع دعوایی که در چنین زمینه‌ای باشه منشأ تحقق شبهه است. ما احتمالا یقال ان مجرد الدعوا ما لم یعلم کذبه تحقق الشبهه. هر دعوایی را تا مادامی که کذبش نمیدونیم خودش منشأ شبهه است، یعنی خود دعوا منشأ شبهه حساب بشه. البته ایشون بعد میگن گرچه لا یخلو عن نظر، ولی این احتمال معقولی است که اصلا به دلیل اینکه ما از قاعده در اینطور میفهمیم که شارع، حالا یه مفصلا جملات بعدیشون هم تایید میکنن که شارع بنای بر تخفیف داده، بنای بر عدم اجراء حد داره، دلش میخواد تا اونجایی که میشه این حد ثابت نشه، تحقق پیدا نکنه، حدم اجرا نشه، دنبال این هست که تا میشه بهانه بگیره که بگه اصلا چنین چیزی رخ نداده است. چون یه چنین زمینه ای رو از قاعده در استفاده میکنیم، بگیم که احتمال داده بشه که مجرد دعوا در این جور موارد منشأ تحقق شبهه است. این یک در حقیقت احتمال دیگری میشه دیگه، که یعنی بگیم به دلیل قاعده در که مستفاد از این قاعده این است که مبنای شارع بر تخفیفه و مبنای شارع بر نفی تحقق به اصطلاح زنا و اجرای حده، بگیم مجرد دعوا تحقق الشبهه و شبهه تو دارتون و الحدود تو رو به شبهه ها. این احتمال هم ایشون میده چی؟ احتیاط در دماغ فروج معناش این هست که بله ببینید اجراء احتیاط در فروج این نیست که اگر زنا شده ما بگیم نه بس در زنا و عدم زناست با احتیاط. این اصل شرعی ببینید یه اصل شرعی داریم در احتیاج در نفوس و دماغ و فروج که شارع مقدس این برای اینا خیلی احترام قائله و به راحتی به اصطلاح تعدی و تجاوز به نفوس و دماغ و فروج رو نفی میکنه. اما در حدود که حد الهی هست و حق الله هست، یه قاعده دیگری ما داریم به عنوان الحدود تدرا به شبهات. شبهه منشأ نفی حده. شارع اصل اینجوری گذاشته و با همین اصل بسیار از زناها رو رد کرده. یعنی ما اینکه زنا هست و شاید عرفن هم محقق هم بوده و شاید یه کمی هم دنبال میکردن ثابت میشده، شارع نمیخواد ثابت بشه، تدرا به شبهه. خب این که شعار مثلا من میخوام اینو بگم که مرحوم صاحب جواهر یک راه دیگری باز کردن خودشون، میگن اصولا احتمال بدیم که مجرد دعوا در این زمینه تو حق شبهه منشأ تحقق شبهه بشه، از شبهه تو دارتون للحد. یعنی یه قاعده کلی داریم که الحدود تو را به شبهات، برای تحقق شبهه یه چنین احتمالی بدیم، بگیم یکی از جاهایی هم که میشه شبهه محقق بشه ادعای به اصطلاح چیزی است که منشأ شبهه میشه. پس احتمال بدیم که مجرد دعوا در چنین زمینه ای منشأ تحقق شبهه است و شبهه هم دارتون لچیز. پس اگر کسی گفت ما زن شوهر بودیم، حالا اصلا مثلا من علت هم که خود دنبال میکنم این که میگم مورد ابتلاعه دختر و پسری یا تو ماشین ده به حضرت بر رد کردنه، تا اونجا که میتونن رد میکنن. ببینید نه بنای شبهه از هر جوری بشه رد میکنن. یک شم همین است که طرف خودش آماده است میگه تحقیر نی، حضرت میگن برو خودتا آب بکش بقالی. بله حالا منظور این بحث ببینید الان مثلا متاسفانه در زمان ما یه وقتی این حالت پیش اومده بود، حالا خوشبختانه بالاخره با راهنمایی های بزرگان حل شد قضیه. دختر پسری رو گرفتن تو ماشین یا گرفتن توی پارک یا گرفتن یه جایی، بالاخره با صرف قرائن ظاهری میخوان برن هر دو آبروی دو تا به خانواده رو دارن میبرن. فرض کنید واقعا هم خلاف کردن، اسلام نمیخواد چنین چیزی رو. به اون آقای مأمور انتظامی میگن آقای مأمور انتظامی شما حق نداری بگی نه حتم. اینا میگن ما خواهر برادریم، اصلا ما زن شوهریم، ما صیغه کردیم هم دیگر رو، شما حق ندارید دنبال بکنید که کجا پهلو کی صیغه خوندید، مدرک اون دفتر رو بگید کجا رفتید صیغه خوندید، خواهر برادر شناسنامتون کجا بوده است، اصلا شناسنامه ندارن. جواهی نامتون رو من بدید تا من مثلا برید بعد بیاد ثابت کنید که ما خواهر برادریم. این کارا نباید بکنید، چون مبنای شرع بر این هست که در اینجور زمینه ها در حقیقت نفع بکنه. خب حالا به هر حال یکی این مسئله است که آیا این روایت دلالتش بر این مدعا دلالت درستیه که حضرت او ادعای اکراه کرد، حضرت هم این ادعا رو قبول کردن من غیر این که ازش بیانه و یمینی بخوان. آقایون فرمودن که این جمله که مرحوم محقق میگن و لا یکلف بالیمین ولا بالبینه، این مستندش یا دلیلش این روایته. توضیحی هم که فرمودن شارحین برای اینکه دلیل روایته همین مسئله است که دعوای اکراه بوده. اکراه هم البته چیزهایی است که خب موجب رفع به اصطلاح حکم میشه، از مکره حکم مرفوع هست. آیا این طور هست که همینقدر که او ادعا کرد من مکره هستم حضرت هم در کردن، این دلالت میکنه بر اینکه دعوایی که منتهی به شبهه میشود بدون یمین و بینه باید قبول بشه؟ ظاهر روایت این است که میگه امیرالمومنین سلام الله علیه عمل کردن و این عمل حجته و قد فعله. دنبال روایت اینه دیگه که حضرت قطعا عمل کردن به این روایت. من نمیتونم قضاوت کنم. خب بفرمون. بله بله درست. چرا این احتمال قبول نکنیم؟ امیرالمومنین عمل کردن، ازشون میپرسیم. امیرالمومنین فعل امام حجته. عرض میکنم میگه فعل امام حجته. حضرت در اینجا عمل کردن مورد خصوصیتی داشته یا نه؟ دعوایی بود است که این دعوا منشأ شبهه است، حضرت هم این شبهه رد دهت کردن در این حالت. عمل هم عمل معصوم، عمل معصوم هم حجته. پس هر جای شبیه این بود ما میتونیم عمل بکنیم. پس میتونیم بگیم هر جایی که دعوایی محقق شبهه بشد و در حقیقت منشأ شبهه بشد قابل قبوله. و خود این احتمال که در ذهن شریف مرحوم صاحب جواهر آمده است احتمال معقولیه. احتمال خودش نمیگن و این لایخلو نظر، یعنی میشه بگی اشکال بکنیم بگیم نه، اما خودشون گفتن نه، خودشون هم نگفتن نه، اولا احتمال ایجاد کردن. میشه گفت این حالا به هر حال من میخوام بگم استدلال دیگران به متن روایت قوی تره، البته این احتمال هم میتونه تأیید بکنه. در حقیقت دو تا دلیل برای مسئله داریم، یکی متن روایت، یکی هم یه چنین قاعده کلی که از در استفاده بشه. به قول ایشون چون قاعده مبنی بر تخفیفی است که از قاعده استفاده میکنیم. خیلی خوب، این یه بحث.
اگر دلالت این روایت تمام باشه، این مثل اینه که همینطوری تو پارک کسی گرفتن اردن خدمت امیرالمومنین، چون اینجا باید شاهد باشه، شاهدم ببینه که از میل فکر مختلف، بعد بیاد روی شهادت بده، بعد زنه بگه من مختلف.
من میخوام ادعا کنم که این بحث اصلا بحث اثبات و نفی نیست. در مقام اثبات یا اقرار است یا شهادت است. اقرار چهار دفعه، شهادت هم به قول شما کلمیل فیلم کلم و همینطور بحث های آینده بعد باید بحث بکنیم. این مسئله که اگر دو نفری رو که آوردن میگن اینا مرتکب خلاف شدن، اینا یه چیزی رو ادعا کردن که شبهه عدم زنا رو ایجاد میکنه، این یه بحث دیگریست. اصلا ربطی به اثبات و نفی تحقق زنا و عدم تحقق زنا نداره. اون یه بحث جداییست که در باب تحقق زنا یا از راه اقرار خود طرف است چهار مرتبه، یا از راه بیانه است با بحثایی که در باب خودش داره و بعد میرسیم. این باب، این باب نیست. باب این است که ولو ادعا، عبارت محققه نید که ولو ادعا از زوجیه به اصطلاح یسقط الحد، فعلا بقیه چیزاش هم نیست که حالا حرف مفصول رو کرد میکنیم. یسقط الحد و یسقط الحد لو ادعا از زوجیه من غیر ان یکلف به این که یمین یا بیانه داشته باشه. همین یعنی بله بله علل قاعده است. من میخوام بگم این قاعده مستند به روایت و صاحب جواهرم کمک کردن، یه احتمال معقولی در زمینه دادن که یه قاعده کلی بیارن که این مورد هم تحت اون قاعده قرار بگیره. بنابراین در حقیقت میشه دو تا استدلال کرد برای این مسئله که هر وقت کسانی را آوردن که آقا اینا آدم های خلافکار هستن و اونا یه ادعایی کردن که شبهه ایجاد میکنه، بلافاصله از قاعده الحدود و داد شبهات باید استفاده کرد. این ظاهرا مستفاد از این و بحثی دیگه درش نیست. ما هم قبول داریم در حقیقت دو تا دلیل هم میخوام بگم برش هست. بله همین دیگه، روایت داشت میگفت که اگر از این سوال میکردن لا تو صدق، اگر سوال جواب میکردن درباره همون زن اصلا قابل قبول نبود و تصدیق نمیکردن، ولی اصلا سوال نکردن. همینقدر که او گفت من مستکرهم، تحقق اکراه را حضرت پذیرفتن که مکره واقع شده است. حالا بحث اینه که بیاد ثابت کنه من مکره هستم، قسم بخوره مکره هستم، بیانه بیاره بر اکراه، نه حضرت به صرف ادعا قبول کرد. این یه بحث جدایی است از اون بحث خود بر خودش. بله معلومه ثابت نشده. بحث اینه که دو نفر آوردن اوتی امیر المؤمنین سلام الله علیه به امرأتن، معناش اینه که و گفتن که فجر با متن روایت رو خوندیم که ببینید اوتی به امرأتن مع رجل فجر بها، زن و مردی رو آوردن که این مرد به این زن تجاوز کرده، آوردن که حضرت حدشون بزنن. بحث اثبات و عدم اثبات و نفی و اینا نیست. قبل از اینکه اصلا سوال و جوابی بشه، قبل از اینکه بحث اثبات و نفی نسبت به تحقق چنین چیزی بشه، زن ادعا کرد که گفت استکرهنی والله یا امیرالمومنین، من عذر داشتم، من مستکره بودم. حالا صور این عذر رو هم حتی اشاره هم کردم تو کلمات که حتی مثل همون زنی که حتی حکم در حقیقت حد از ناحیه ابن خطاب اجرا شده، یعنی حکم شده بود که برن اجرا کنن، بعد حضرت فرمودن اون زن رو آوردن و صحبت کردن، خلاصه بعد گفت من تو بیابون تشنه شده بودم و رفتم اونجا و اون آقا به من گفت که روایت زارنی دفعه من خوندم، حالا حاشیه نریم در اون بحث، که بعد معلوم شد که این زن در اثر تشنگی داشته میمرده، اون آقایی هم که آب داشته بود تو خیمه بوده و تو بیابون گفته تا تسلیم من نشی من آب بهت نمیدم، این هم قبول نکرده، رفته دوباره دیده تشنگی داره هلاک میشه، رفته برگشته گفته بالاخره چاره ای نیست. بعد این موجب شد که حد از این ساقط شد از اون زن که متن روایت رو یه بار خوندیم، حالا الان نمیخوام به اون استدلال کنم. ببینید این بحث ها مخلوط نشه، اثبات و نفی زنا یک مسئله است، ادله اثبات حساب جدایی داره. بحث اینه که ادعای اکراه که منشأ نفی حده، این ادعا یحتاج الی بیان و یمین، مثل باب قضاوت که اگر کسی ادعا بکند باید بیان و یمین باشه یا نه، این روایت میگه نه احتیاجی نداره، در باب اسقاط حد احتیاج نیست، در خصوص این باب و یسقط الحد لو ادعا زوجیت را ولا یکلف بالبینه و الیمین. دلیلش چیه؟ دلیلش اینجاست که حضرت امیر عمل فرمودن. دلیلش اینه که یه قاعده کلی را میشه احتمال داد که اصلا احتمال میشه، یه قاعده کلی را میشه در حقیقت گفت که هر ادعایی که موجب ادعای منشأ شبهه محقق شبهه به حقیقت بشه، و وقتی منشأ یه چنین قاعده رو ادعا کردیم اینم از همون مورد میشه. خیلی خوب از این بحث بگذاریم، خیلی روشن است. آخه این دوتا مومنی که درسته بله اصبر صحته، بله اصبر صحته، بله اصبر صحت هم میشه بابرمان. خیلی خوب اجازه بدید. کاری با حدود نداریم، دعوای منشأ شبهه هست. این قسم محکمه ای نیست، قسم محکمه ای نیست. این مورد میگه من مستکره شدم به دلیل اینکه مثلا میترسید، اصلا واقعا میترسید سوال و جواب بکنن ثابت بشه مستکره نبوده، زن و مردی رو آوردن که فجر با هم میترسیده، در بعدش گفته استکره هنی والله یا امیر المومن، حضرت گفتن خیلی خوب تموم، عملا دعوا رو قبول کردن. بله درسته، بله بله، حالا اینجا بحث اون طرف نیست که تو با طرف سی کار میکنه، طرف بعدش ممکنه اون به او حد اجرا بشه، اکراهش کرده، ولذا در ان حل حد، فقط از اون زن حد دفع شد. خیلی خوب. نه بله، هیچ لازم مرزوم نیست. نه خیر، نه تنها لازم مرزوم نیستن، اصلا دو تا حکم داره، این مکرهه، این مکرهه، این مرفوع القلمه، این مأخوذه بالعمله. بله، نه خیر. خیلی خوب، از این جمله بگذاریم و معناش هم روشنه، دلیلش هم در حقیقت روشن شد. یه نکته ای صاحب مسالک تصریح کردن در مسالک و جواهران می فرمان حق با ایشونه و درسته، همطور که شهید گفتن درسته. عبارتی که جواهر تصدیق کردن اینه که ولا یسقط فیه من الاحکام غیر، عرض کنم که عذر میخوام چون ریزتر نوشته شده من نمیتونم بخونم. عبارت مسالک اینه ولا یسقط فیه من احکام الوجه سوى الحد، همین که اصرار داریم که فقط اینجا بحث اسقاط حد است با چنین دعوایی، ولای اسقاط فیه من احکام الوت سوى الحد فلو کانت امتن فعلیه لمولاه العقر او حرتن مکرهتن فمهر المس الا ان لم یسود استحقاق الوت. صاحب جواهر میگه قلت هو کذلک اذا لم یکن مقتضی الاصول سقوط بله سقوطه، اذا لم یکن مقتضای اصل سقوطش، یعنی بیشتر از این الان مورد دعوا نیست که با چنین ادعایی که منشأ یک شبهه است حد ازش ساقط میشه. خیلی خوب، حد ساقط میشه. این زن میگه من مستکره بودم و حدم ازش ساقط میشه، یا زن و شوهری من حد ساقط میشه، ولی احکام دیگر وقتی چی؟ یعنی اگر مردی به زنی به وقت محقق شده، اگر عمه باشه و عمه ملک خودشه، خب یه حرفیه، عمه ملک غیر اگر باشه باید به اصطلاح غرامت مربوط به تصرف در عمه غیر رو به صاحب عمه بده. اگر عمه نیست، حره است، حره است، خب یه زن آزادیه و این مرد و این زن به اصطلاح حالا تجاوز کرده، ولو زن در حقیقت نفع بشه اگر در مصداق همین روایت بگیریم، عرض کنم که مهر المثلش چرا از بین بره؟ بالاخره وقتی محقق شده سیه ما ازا کانت باکره، مهر المثلش محقق میشه، ولذا دنبالش میگن که فلو کانت امتن فعلیه لمولاه العقر او حرتن مکرهه فمهر المثل، اگر استحقاق وقت ثابت نکرده باشه، ولی اگر بگه اصلا زن و شوهر هستیم و استحقاق وقت ثابت بکنه، اگه ثابت نکرد حد ساقط شده، اما مهر المثل رو باید بپردازه. صاحب جواهر میگن بله این درسته، چون بحث پذیرش چنین دعوایی فقط در اسقاط حده، یعنی موجب میشد رجم نشه، موجب میشد جرد نباشه، همین مقدار. اما سایر احکامی که یک وقتی یک عمل خاصی رو که مردی با زنی انجام داده، اگر احکام دیگری داره، همون احکام جای خودش رو داره، فقط وقتش نیست. خیلی خوب، دیگه بحث زیادی نداره این مسئله. یک عبارت بعدی ایشون دارن و اون عبارت اینه که ول احسان فی المرأه تل احسان فی الرجل. آیا همینجوره واقعا؟ عرض کنم که احسان در زن مثل احسان در مرده، هیچ فرقی نمی کنه. خب زن محسنه با مرد محسن، مرد محسن اینه که زن داشته باشه، زن محسن هم اینه که شوهر داشته باشه، منتهاش خیلی فرق بین این دوتا هست. زن هیچ اختیاری نداره در انتخاب مباشرت، در وقت مباشرت، در مثلا امثال اینا، ولی مرد آزاد و اختیار داره، هر وقتی بخواد بره، به تعبیر روایات یقدو و یروح. اینجا میفرمایند که عبارت شرایع و همینطور بالاخره آقایون دیگه اینه که الاحسان فی المرأه کالاحسان فی الرجل. ادعای اجماع هم بر این بحث شده یا عدم خلاف بحث شده و میگن که در نص و فتوا احسان معناش یکی، یعنی زن داشتن و شوهر داشتن. زن شوهردار محسن است، مرد زندار هم محسنه، اما در معنی احسان وقتی محسن رو در مرد معنا میکردیم، میگفتیم به گونه ای باشد که هر وقت اراده میکنه بره پلوی زنش مشکل نداشته باشه، ولذا در غائب، در مسافر، در موارد دیگه میگفتیم این احسان محقق نیست، اما به هر حال باید اینجور باشه که هر وقت اراده میکنه بتونه بره پلوی زنش، این مرد محسن، این معناش بود. خب حالا زن محسنه مثل مرد محسن است، یعنی هر وقت اراده میکنه بتونه بره پلی شوهرش، خب اصلا چنین حقی برای زن نیست در شهر. زن چنین حقی نداره که هر وقت او بخواد مرد باید تسلیمش باشه، هر وقت مرد میخواد زن باید تسلیمش باشه، ولی هر وقت زن میخواد مرد باید تسلیمش باشه، نه چنین چیزی نیست. اون حق قانونیش حد اکثر 4 شب 1 شب هست، بقیهش دیگه با توافق و با به اصطلاح تمایل و اینجور چیزا حل و فصل میشه. ولی از نظر حقوقی اینجور نیست که زن هر وقت حق میل داشته باشه بره پلو شوهرش بتونه بره. بنابراین الاحسان فی المرأة کل احسان فی الرجل یه تفاوت هایی درش وجود داره. عرض کنم که حالا این تفاوت و جزئیات رو اینا رو بذاریم در جلسه بعد بخونیم، ولی من یه روایتی هست میخوام این روایت رو بخونم انشاءالله بحثش رو فردا انشاءالله. این روایت روایت جالبی هست که مربوط به این بحث میشه. اصل روایت رو میخونیم، جزئیاتش رو بعد بالاخره ببینیم. که روایت باب عرض شود که 27 حدیث 1، باب 27 حدیث 1، محمد ابن الحسن، دقت بفرمایید، حالا 2 دقیقه هم وقت گرفته میشه. محمد ابن الحسن به اسناده عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسن ابن محبوب عن جمیل ابن صالح عن ابی عبیده، این هم همین صحیح ابی عبیده است، سند تقریبا شبیه همون سند قبلیه. قال سألته عن امرأتن تزوجت رجلا و لها زوج، یه زن شوهرداری رفت دوباره شوهر کرد به یک کسی. قال فقال، حضرت فرمودن که ان کان زوج حل اول مقیما معها فی المصر التي هي فيه، تو همون شهر هست شوهرش، تصل الیه و یصل الیها، که هم زن دسترسی داره به شوهرش هم شوهر دسترسی داره به او. فان علیها ما علی الزان المحسن، طبعا زن شوهرداری که هیچ مانعی هم بین دوتاشون نبوده این زانی محسنه. فان علیها ما علی الزان المحسن، تو پرانتز هم هست که از زانیت المحسن هم. حکمش علی الزان المحسن الرجم. و ان کان زوجها الاول غائبا عنها و کان مقیما معها فی المصر لا یصل الیها ولا تصل الیه، زن شوهردار هست اما شوهرش غائب ازشه در اون از برون شهر، لا یصل الیها ولا تصل الیه، یعنی این دور نیست که هر وقت بخون فلا هم برن مانعی نداشته باشه. در چنین حالتی خب زن شوهردار بوده ولی رفته زنا کرده، فین علیها ما علی الزانیه غیر محسنه، چون شوهرش دسترسش نبوده یا بالاخره فاصله داشتن اینها، ولی زنا بوده چون شوهر داشته. قلت، و این که های آخرش خودش است، قلت و من یرجمها و یضربها الحد و زوجها لا یقدمها الی الامام ولا یرید ذلک منها، شوهرش وقتی میاد میفهمه که این رفته شوهر کرده، میبینه آبروی خودش داره میره، اصلا میخواد پرده پوشی کنه هیچ کس نفهمه و اصلا حاضر نیست مسئله رو به محکمه ببره و این زن هم رفته شوهر کرده، این چه کسی میتونه این حد رو بر این زن اجرا بکنه؟ من یرجمها و یضربها الحد و زوجها لا یقدمها الی الامام ولا یرید ذلک منها، نمیخواد چنین حدی به زنش زده بشه و نمیخواد این مسئله مثلا آشکار بشه. فقال، حضرت فرمودن که ان الحد لا یزال لله فی بدنها حتی یقوم بهی من قام، بالاخره این حد در بدنش میمونه تا هر وقتی که شرایط فراهم بشه و حد اقامه بشه. او تلقى الله و هو علیها، یا اینکه اگر مرد بالاخره این حد برش هست روز قیامت باید یه جوری تصفیه بشه. قلت فان کانت جاهلتن، اگر نمیدونسته چنین چنین مسئله ای رو، فان کانت جاهلتن به ما صنعت، به ما یا به ما صنعت، یعنی زن نمیدونسته که نمیتونسته شوهر بکنه و نباید شوهر بکنه با اینکه شوهر داشته، حالا چون شوهرش مسافر بوده یا غائب بوده یا دسترسیش نبوده رفته با یه مرد دیگه ازدواج کرده. فقال الیس هی فی دار الهجره، به مقصودم این قسمت های بعدیشه، کجا زندگی میکنن اینا؟ تو شهر مسلمان ها زندگی میکنن، در دار الهجره زندگی میکنن، در دار الاسلام زندگی میکنن، کجا؟ دارالهجره یک اصطلاحی است در برابر دارالاسلام و دارالکفر و دارالایمان و دار و دارهایی که تو روایات موارد شده. الیس هی فی دار الهجره، قوت و بلا، نه تو شهری که مسلمان ها هستن و ما مهاجرین هستن و اسلام در اونجا حاکمه زندگی میکنن. حالا در توضیحش انشاءالله درسه بعد. قال بر حضرت فرمودن که ما من امرأتن اليوم من نساء المسلمین الا وهي تعلم ان المرأة المسلمه لا يحل لها ان تتزوج زوجين. چنین حرف رو نمیشه ازش قبول کرد که بگه من نمیدونستم شوهر کردن دوم مثلا جایز نیست. یه زنی که توی شهر مسلمان ها زندگی میکنه نمیتونه بگه من نمیدونستم نمیشه یه شوهر دیگه کرد. حالا اگر یه جایی بود که دارالهجره نبود، دارالمسلمین نبود، خب حرفی. بله، ما من امرأت الیوم من نساء المسلمین الا وهی تعلم ان المرأة المسلمه لا یحل لها ان تتزوج زوجین. قال ولو، اگر این من قاعده کلی شو یا حکم کبرای کلی، ولو ان المرأت اذا فجرت قالت لم ادره، هر زنی هر کار دلش میخواد بکنه بعد بیاد که من نمیدونستم، یا مثلا یه جوری بخواد عذر بیاره، لو ان المرأت اذا فجرت قالت لم ادره او جهلتو ان الذي فعلت حرامون، نمیدونستم که این کاری کردم حرامه، ولم یقم علیها حد اذن لتعطلت الحدود. اگر این جور باشه که هر کاری میخواد بکنه بیاد بگه من نمیدونستم بلد نبودم چطور، باید حدود الهی کلا تعطیل بشه. باید در این یک قاعده کلی است که انشالله در جلسه بعد توضیح خواهیم داد. شارع نباید یکی که بره در خونه مردم بگه این حلاله، این حرام، اون حلال. اگه تو شهر مسلمان ها زندگی میکنه احکام خدا رو باید بلد باشه. نمیشه گفت که کسی عذر بیاره بگه من خبر نداشتم، من نمیدونستم. این در باب قوانین حاکمه حکومتی هم عینن همین جوره. وقتی دولت یک مسئله رو، مجلسی مسئله رو تصویب کرد، شورای نگهبانان ابلاغ کرد، توی روزنامه رسمی هم نوشته شد، تموم شد دیگه. فلان آقا بگه من اصلا از قانون خبر نداشتم. خب می‌خواستی خبر پیدا بکنی، مگه دولت باید بیاد در خونت بگه این قانون تصویب شده است، مسئله از این قرار است، از این قرار است؟ نمیتونی عذر بیاری. این یک قاعده کلی است که در شرع هم همینجوره. احکام شرعیه رو کسانی که در دارالهجره، یعنی داری که مهاجرین اسلامی هستن، یعنی مسلمان ها هستن، که حالا بعد توضیح ارفاییم کرد، این رو کسی نمیتونه ادعا کنه و تخلف بکنه. انشاءالله توضیحش برای وصله جبر. صلی الله علی محمد و آله.